بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. قرار شد که ما یه بحثی رو در باب مهدویت و انتظار و غیبت خدمت رفقا عرض بکنیم. یه سال دیگه یادم میاد در همین موضوع و در همین جلسه به همین مناسبت خدمت رفقا بودیم که حالا امیدواریم این بحث در واقع یک حلقه دومی برای بحث باشه. قبل از اون من یک عرضی بکنم خدمت دوستان، چون رفقا بچه های در واقع مسجدی و کانون های فعال مساجد هستین از سراسر کشور. مسجد معبد اسلامی برخلاف شاید همه معابد در همه ادیان و مذاهب دیگه، صرفا مربوط به یک رابطه فردی معنوی بین انسان و خداوند یا ماوراء الطبیعه و اینا نیست. اصل او هست، اما فراتر از او شاید تنها دین یا و مذهبی دینی که معبدش و مسجدش در این حال هم مدرسه و مکتبه و هم دار و شوراست، هم مباحث معرفت دینی بحث میشه، محل و مرکز علم نشر علمه، هم دار و شوراست، محل گفتگو و مباحثه اجتماعی برای حل مشکلات اجتماعی امت اسلامی است، و هم مکتب اخلاق و تهذیب نفس، خانه خدا، خانه مردم است، بیت للناس، بیت الله در واقع بیتی است که برای ناس، برای مردم وضع شده است، همطور که خود کعبه در درجه اول اینطوره و قرآن می‌فرماید این خانه است که قرار داده شده للناس، برای مردم. خانه خدا در واقع خانه مردم، خانه رشد و تربیت مردم، دفاع از حقوق مردم، حل مشکلات مردم و رشد معرفتی مردم. تیپ مذهبی و مسجدی اگر بی سواد باشه، منظورم سواد اسلامی است، حالا سواد غیر اسلامی هم به جای خود محفوظ، سواد اسلامی اگر آگاهی دینی، شعور دینی، سیاسی اجتماعی نداشته باشه، کلاش پس معرکه است و گاهی صدماتی که میزنه به خودش و حتی به دیگران ممکنه از خدماتی که میکنه در یک شرایطی به خصوص بیشتر بشه. تمام مفاهیم و ارزش‌های مذهبی اسلامی شیعی حتی که نقاط مثبت و درخشنده ان برای رشد بشر و جامعه بشری، تقریبا همشون بدون استثنا به یک شکلی قابل هم سوء فهم، بدفهمی هستند، هم قابل سوء استفاده. از جمله این بحث مهدویت و انتظار هم همینطور. اگر سواد درست اسلامی نداشته باشیم، فقط احساسات اسلامی داشته باشیم، سرمون در این موارد کلاه میره، ابزار و آلت دست قرار میگیریم، قربانی میشیم. باید حتما معارف اسلامی رو ارتقا داد. یکی از جاهای حق بازی، ببینید جریانای ضد ماوراء الطبیعی اصل امکان اینا رو نمیپذیرن، چون فکر میکنن علیت فقط علیت مادی است. خب جریان های سوء استفاده چیه؟ خراف پرداز، کلاه بردار به اسم مفاهیم معنوی، از این بخش دومش خیلی استفاده میکنن. مثلا میگه که آقا من اونجا بودم فلان کارو کردم. یه آقایی رو گرفته بودن چند وقت پیش، گفته بود که چون الان 4-5 تا خدا و پیغمبر و حضرت خضر و حضرت مهدی اینا تو زندان هست، خانم حضرت مهدی هم چند وقت پیش گرفتن، از اینا زیادن، خدا میشن، پیغمبر میشن، امام زمان میشن، چی میشن اینا. و بعد یکی از اینا گفته بود که گرفته بودنش، گفته بود که فوتبال نمیدونم چی بود، ایران و آمریکا بود، ایران و استرالیا، جدی گفته بود، گفته بود من اینجا من اراده کردم و این گل در دقیقه فلان وارد دروازه شد، در یک جایم طوفان شده بود در آمریکا، گفت من اراده کردم اونجا طوفان شد، من فلان کردم فلان. بعد بهش میگه آقا برای چی؟ میگه باور نمیکنی اینا رو، مادی، کافر، اینا رو باور نمیکنی؟ بعد بهش میگه چرا الاغ، اصلی ای که اینا ممکنه من باور دارم، اما ای که توی کارا رو کردی حق باز باور نمیکنم. ای پس چطور راجع به حضرت مهدی باور کردی؟ چطور شطور صالح عصای موسی مار شد؟ طوفان نوح چطور اینا رو قبول کردی؟ برای که برای اونا دلیل داشتیم، وحی قرآن میگه، روایات متواتر داریم، برای تو کدوم وحی نازل شده و کدوم روایت آمده؟ نه دیگه، برای من آیه و روایت نمیخواد، حرف من رو قبول کنید. و همین جایی وسط ها خیلی یه یاروی گرفته بودن فیلمش پخش کردن، نمیدونم دیدین یا نه، که وای میستاد تو خونه میامدن میافتادن به پاش سجده میکردن همشون، نمیدونم دیدین یا نه، سجده میکردن و میامدن انگشت پاشو میبوسیدن. این خدا هم همطور وسطه بود، دستش زده بود به کمرش، لباس آستین کوتاه هم پوشیده بود و داشت خدایی میکرد. مگر هر چیزی که اولا کی گفته امکان یعنی مادی بودن فقط؟ نه خیر، ما الهی هستیم، مثلا معتقدیم ماده سقف عالم نیست، معجزه ممکنه حتما. این جواب به مادیون. اما جواب به کلاهبرداری حرفه‌ای که به نام دین و مذهب و ادعای پیغمبری کردن، ادعای مهدویت کردن، ادعای ارتباط کردن، انواع بابیگری ها که ما وصلی، اصلا این بابیت و بهائیت از همجا شروع شد دیگه. اول طرف گفتش که من با یک کسی رابطه دارم، او با حضرت رابطه داره. بعد از اینکه متدی گفت او کسی خودمم، من باب مهدیم، بابیت بابم، از طریق من با ایشون هر پیغام پسقامی دارید بگید من پیغام میرسونم. بعد گفت خود مهدیم، بعد گفت پیغمبر جدیدم، اسلام تموم شد، بعد گفت اصلا خدایم حالا که اینطوره. کلاهبرداران سوء استفاده چیان از مفاهیم ماوراء الطبیعی و معنوی و مذهبی همیشه بودند و هستند و خواهند بود، الان هم زیاده. دلیلت کو؟ تو اگه چیزی میگی مصداقشی، باید یا آیه بیاره یا حدیث، حدیث صحیح و سند درست، و بعدم نه که حدیث بیاری بگی این منم، باید ثابت کنی که مصداقش تویی. به چه دلیل ثابت میکنی؟ ببینی حدیث گفته اینجوری اینجوری، این منظورش منم، به چه دلیل؟ کی گفته؟ اصلا بعضی از احادیث خودش سندش مشکل داره، ضعیفه. یه کاری شده هر کسی میره یه حدیثی دارن داره یه چیزی میگه، نه به سندش کار داره. امام علی علیه السلام فرمودن شرایطی خواهد رسید و میرسه، در زمان خود اینا شد، در عصر غیبت معصوم خب باز از یک جهات دیگه سخت تره. فرمود شرایطی میرسد که ایها الناس سیأتی علیکم زمان، دورانی خواهد رسید که یکفأ فیه الاسلام، فیه الاسلام کما یکفأ الاناء بما فیه، ظرف آب، یه ظرفی که محتویات داره وقتی اینجوری معکوسش میکنن چطور همه چیزش میریزه، فقط خود ظرف خالی میمونه. بسیاری از شما با ایمانتون همین اتفاق خواهد افتاد، جز یک ظاهری از مذهب، یه پوسته ای از ایمان و یک لغلغه زبان چیزی دیگه نخواهد موند. تمام این ظرف ایمانیتون رو خودتون خالی میکنید، دروغ میگید، خیانت میکنید، رشوه میگیرید، با دشمن هم دست میشید، همه جور کار خواهید کرد، همون ظاهر مذهبیتون هم حفظ میکنید. فرمود دورانی خواهد رسید که همونطور که ظرفی رو خالی میکنن چیزی نمیمانه الا خود ظرف، مردم قلبهاشون رو خالی میکنن از ایمان خیلیا، و چیزی نمیمونه الا پوسته ظاهری و ادای مذهبی و الفاظ مذهبی. فتنه های آخر الزمان فتنه ها خیلی سخته. ای که میگن از خدا بخواید خدایا من مسلمان بمیرم، مسلمان بمیرم، خیلی سخته واقعا آدم مسلمان بمیره. فرمود لبس الاسلام، اسلام جوری لباس پوشیده میشه مثل پوستینی که معکوس میپوشن. پوستین وقتی درست میپوشی هم گرمت میکنه از داخل، هم از بیرون زیباست. معکوس که میپوشی هم گرمت نمیکنه، هم از بیرون زشت و نفرت انگیزه. فرمود یه اسلامی میسازن بعضیا که نه فایده‌ای داره به حال خودتون، گرمتون نمیکنه، و هم از بیرون هر کس نگاه میکنه زشت و نفرت انگیزه. اسلام رو معکوس میپوشید، ظاهرش هست اسلام، خودش نیست. فرمود این دوران خواهد رسید، این شرایط پیش میاد. لا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع، پرچم های این بدعت ها و انحرافات نباشید، جلوداران این مسیر انحرافی نباشید. یکی از بزرگان تعبیر خوبی داشتن، یه تعبیر از تعمیر دارن که کن فل فتنته کبن لبون، تو فتنه مثل بچه شتر باش که نه شیر میدوشن ازش نه سواری میده به کسی، سوارش میشه، میگن بچه شتره. بعد بعضیا میگن که ها پس یعنی هر وقت فتنه و درگیری پیش آمد برو یه گوشه‌ای ساکت سکوت کن، بگو ما بی‌طرفیم. فکر کردن منظور اینه. اتفاقا این جور بی‌طرفی و سکوت خودش یه جور سواری دادنه، چون بعضیا دلشون میخواد در این لحظات همه یا با اونا باشن یا سکوت کنن و بی‌طرف باشن. این بی‌طرفی نیست، این طرفداریه در ظاهر بی‌طرفی. این سکوت تو تقویت اوناست. اهداف مهدویت درسته که در رأسش قسط و عدل رو میگن، اما این قسط و عدل فقط مادی نیست، در همونقدر که مادی است عدالت اقتصادی است، همونقدر عدالت تربیتی و معنوی است. ببینید آقا، این که میگن حضرت میان اسلام و قرآن رو تازه درست معرفی میکنن به جهان اون موقع و به بشریت، برای اینکه حقیقت قرآن، حتی پیامبر حقیقت قرآن رو نمیتونست با همه تر بکنه. پیامبر میفهمان چی؟ میفرمان ما پیامبران انا معاشر الانبیا، چی؟ ما مکلف بودیم و مکلفیم که ان نکلم الناس علی قدر عقوله. ما به اندازه فهم مردم و بشریت باید با اینا حرف مجبوریم بزنیم، نه به اندازه فهم خودمون. بنابراین ما نمیتونیم همه حقیقت رو به مردم بگیم، نمیکشن، نمیفهمن. اون مقدارم که میفهمن تن به عمل نمیدن. بنابراین یک بحث هست که حتی پیامبر اکرم خاتم الانبیا، ولی ایشون هم که آمد که خداوند او را انتخاب کرد، المجتبا من خلائقه، خداوند ایشون رو از بین همه خلائق انتخاب کرد به خاطر اون خصوصیت و ظرفیتی که در ایشون بود. برای چی؟ المعتام یعنی المختار لشرح حقائقه، که حقایق دین خدا رو بیاد با بشریت تر کنه، برای این آمدن. اما در این حال یعنی بخشش احکام، بخشش اخلاق، بخشش عقاید، بخشش رفتار فردی اجتماعی، اگر بهترین ارزش‌های الهی مورد سوء فهم یا سوء تفسیر به لحاظ نظری یا سوء استفاده به لحاظ عملی قرار بگیره، نتیجه عکس میده، ضرر داره، حتی نه که فایده نداره، ضرر هم خواهد داشت. ها داشتم اینو میگفتم، قسمتتونه، قسمتتون هست. همین قسمت همه که از چیزایی که گاهی قسمت حقیقیه، حقیقی ترین چیز در عالم قسمته و تقدیر الهیه. منتها وقتی همین قسمت هم بد تفسیر نمیشه، از توش تنبلی و بیمسئولیتی میاد بیرون. طرف نشسته تو خونش کار نمیکنه، بعد شکست میخوره تو کار، میگه قسمت بود. آقا قسمت الهی، قدر الهی اینه، اگه این کارو بکنی این کار میشه، نکنی نمیشه. اینا هر دوش قدر الهی. قضاء الهی اونیه که نهایتاً خواهد شد. یک کسی آمد پیش پیغمبر، یک خرما دستش گرفت، می‌خواست به حساب قضا و قدر خراب کنه. گفت به رسول الله، گفت که گفت آقا این خرما الان قسمت من هست یا نیست؟ می‌خواست اگه بگن هست بندازه زیر پاش نخوره، اگه بگن قسمتت نیست بخوره. پیغمبر فرمودن اگر بخوری قسمتته، اگر نخوری قسمتت نیست. آقا قسمت ملت ما، قسمت ما این بوده. قسمت تو از اول تو از کجا می‌دونی قسمتت چی بوده؟ اصلا کی می‌دونه قسمتش چیه؟ قسمت رو خدا میداند. چه میدونی تو قسمتت چیه؟ تو ببین وظیفت چیه، وظیفت رو انجام بده، بعد قسمتت معلوم میشه که قسمتت بوده یا نبوده. تو وظیفت رو انجام بده. اینا رو باید درست ببینید. تمام مفاهیم مذهبی رو میشه بد معنا کرد. یک معنای دینی در قرآن و روایات بیارید که نشه تحریف کرد. بنده خودم بلدم، نه اینکه میکنم، بلدم. شما آقا توحید رو بیار من برات تعریف کنم، یعنی ارزش رو تبدیل کنیم به ضد ارزش. نبوت رو بیار تا ازش رو استفاده بکنیم، چه برسه به مهدویت و غیبت و انتظار و اینا. تمام مفاهیم مذهبی قابل هم سوء فهم نظری است، هم قابل سوء استفاده در عمله. بنابراین در روایات و منابع شیعه به انواع اشکال گفتن که همیشه شاداب و بانشاط باشید، منتظر باشید، یعنی همیشه بانشاط، آماده ی اون ظهور خجسته و انقلاب بزرگ بین الملل و اون جمهوری جهانی عدالت خواهی باشید. خودتون رو بسازید، آماده باشید، صالح باشید در عرصه زندگی خودتون و تلاش در جهت اصلاح دیگران و جهان بکنید و دعا کنید جزء سربازان اون جنبش بزرگ بی‌نظیر تاریخی باشید که و از خدا بخواید هر چه زودتر اتفاق بیفته. اما اولا دنبال دانستن جزئیات قطعی اون حرکت نباشیم، چون اصلا ما در مورد نه زمانش نه جزئیات اون لحظت اطلاعاتی نداریم. اطلاعات زیاد و قطعی وجود نداره، هیچ کس اطلاعات نداره. اگر اظهار نظرهای قطعی کسانی بکنن، یا سوء استفاده مالی میخوان بکنن، چنان که کلاه مالی خیلی رو برمیدارن بعضیا، یا سیاسی یا اخلاقی و غیر اخلاقی، در واقع تعابیر مختلف در شریعت رسیده که مثلا فرمود امام علیه السلام یا جابر ان هذا الامر لله و من سر الله، مسئله غیبت لله و من سر الله، یک سر الهی است و متوی عن عباد الله، از بندگان خدا پوشیده است. اولا چه اصراری دارید چیزی که خداوند بنا به حکمتی اراده کرده که بسیاری از جزئیاتش پوشیده باشه؟ چه اصراری داریم هی دروغ و راست و حدس و گمان و تخیل و اینا هی جزئیات بتراشیم؟ اصلا چه تو روایت میفرماد هذا الامر امر من امر الله غیب من غیب الله و متا علمنا انه عز وجل حکیم. این مسئله غیبت یک امر الهی است و از غیبی است، از غیوب الهی. و همین که ما میدانیم و ایمان داریم که انه عز وجل حکیم، خدای عز وجل خداوند حکیم است و کار بیهوده نمیکنه، همین کافی است که صدقنا بان افعاله كلها حکمه، هر چه خداوند میکند حکیمانه، حکمتی درش هست. و ان کان وجهها غیر منکشف لنا، ولو علتش ما ندونیم، برای ما روشن نباشه. وقتی برای من روشن نیست، معنیش این نیست که حکمتی هم در کار نیست. خب این سر الهیه. چرا هی راجع به سر الهی ادعا بکنید که من فهمیدم، من میگم فلان؟ عصر غیبته. چرا هی ادعای ملاقات؟ عصر غیبته. اصلا قرار نیست، اصل برای که ملاقاتی در کار نیست. موردی که هست باید اثبات بشه به طور قطعی، و اونایی که اهلشن دکون وا نمیکنه. هر کس داره دکون وا میکنه، دعوت به خودش میکنه، بدون یک کلاهی رو داره برمیداره یا هم کلاهشو برداشتن. معمولا هم اولیش البته. بنابراین حقیقتی که سر الهی و غیب الهی است، هر کس ادعا کنه زمان ظهور چه وقته، هم دروغ گفته، هم به خدا و انبیا و اولیا دروغ بسته. مؤمن کسی نیست که فضولی بکنه چیزی رو که گفتن سر الهی است ادعا بکنه که فلانه و بعد تالی فاسد داشته باشه. مؤمن کسیه که تسلیم حق و امر حق باشه، فعل خدا رو حکیمانه بدانه، فعل خداوند رو تسلیم حکمت خداوند باشه، ولو همه جزئیات و وجهش براش روشن نباشه. ما تسلیم خداییم، هر وقت خداوند اراده کرد ظهور شد شد. تفاوتی در وظایف ما و در سعادت شخص من اگه به تکلیفم عمل کنم نمیشه. چه وقت ظهور میشه؟ این سوال فقط یک جواب داره، یک جواب درست. هر وقت خداوند اراده کند. چه وقت خداوند اراده میکند ما نمیدونیم، ولی امیدواریم و دعا میکنیم هر چه زودتر. چه وقت خواهد بود اون وقت؟ اون وقتی که بهتر به هدفش برسه، یعنی به عدالت جهانی قابل اعمال بشه و وعده الهی تحقق پیدا کنه. خب ممکنه همین فردا باشه؟ بله ممکنه، بله ممکنه، و ممکنه هم است که نباشه. ولی چه باشه و چه نباشه، ما باید پایکار، آماده، فعال، بشاش و منتظر باشیم. یک مسئله دیگه هم که تو مسئله مهدویت میگن، اینم به نظر بنده یک انحرافه، چون بدون هیچ دلیل عقلی و شرعی ادعا میشه و سوالایی که جوابش هیچ کس نمیدونه و اصلا ضرورتی هم نداره بدونه و فایده هم نداره. مثلا جستجو، ببینید، جستجو از جزئیات و نحوه حیات و زندگی حضرت، اصلا مگه لازمه؟ نه خیر. بعد مگه ممکنه برای اکثر غریب اتفاق ما؟ نه خیر، نه ممکنه نه لازمه. سوال، حدس، گمان، آقا ایشون الان کجاین؟ فلان جزیره هن یا نه؟ نمیدونم ازدواج کردن یا نه؟ بچه دارن یا نه؟ نمیدونم در چه سنی ظهور میکنن؟ با چه ابزاری میان؟ ابزار قدیمه یا جدید؟ معجزه همش ابزار تعطیل میشه یا یک تکنولوژی جدیده؟ اولا به من و شما چه فایده داره دانستن این سوالا؟ با اسب و شمشیر میان یا با تکنولوژی جدید؟ اسبشون سفیده یا سیاهه؟ نره یا ماده؟ چی این سوالا چیه؟ الان همین الانه که من و شما صحبت میکنم، همین الان ایشون کجاست؟ به تو چه؟ و به من چه؟ سر الهی است. و اصلا چه فایده؟ حالا اصلا دو الان آقا من شما صحبت. الان دونستید که حضرت و حجت همین لحظه فلان محله. چی میشه حالا؟ وظیفه تو چه فرقی کرد؟ میگه الان میرم زیارتشون، راد نمیدن. تا تو بری میرن جای دیگه. تو قرار نیست که من تو ببینیم. تو روایت داره ایشان را، تو بعضی روایت هست که ایشان مردم رو میبینه و مردم ایشون رو میبینن، ایشون مردم رو میشناسه، مردم ایشون رو نمیشناسن. لا یعرفون. و اون لحظه ای که اراده الهی و مصلحت و حکمت الهی و مصلحت بشر باشه، همه خواهند شناختش، معرفیش میکنه، به سرعت همه میشناسنش، با همه فرق میکنه. خیلی از این سوالات راجع به خصوصیات زندگی ایشون، اولا پاسخ قطعی و روشنی ندارد، نه عقلا و نه نقلا، برای امثال ما البته. ثانیا دانستن یا ندانستنش هیچ دخالتی در وظیفه ما نداره که وظیفه ما تغییر کنه ابدا. در سعادت و شقاوت ما دخالت نداره که امام زمان الان بچه دارن، ازدواج کردن یا ازدواج نکردن. هیچ دخالتی نداره در وظیفه. به من چه که ازدواج کردن یا نکردن چه تأثیری داره؟ بعدم کی از کجا میدونه؟ کی میدونه و از کجا میدونه؟ و اصلا که چی حالا؟ اونو که باید بدونی و بهت گفتن، اونو چرا عمل نمیکنی؟ به ما گفتن در عصر غیبت صالح باشی، خیانت نکن، ربا نخور، دروغ نگو، در برابر ظلم بایست، چه باش. چرا به اونا عمل نمیکنی؟ دنبال اون چیزایی که گفتن نیستی، دنبال اون چیزایی که نگفتن، هی دنبال اونایی. خب یه مرضی داریم دیگه ما. مریضی دیگه. آخه آدم سالم اون چیزی که بهش گفتن باید عمل کنه. اون چیزی که گفتن آقا سلام نیست بهت بگیم، میگه خیلی خوب چشم، چون شما حکیمی. آدم مریض که بنده باشم، اون چیزی که بهم گفتن شفاف عمل کن نمیکنم، اون چیزی که نگفتن میخوام اونا رو پیدا کنم. نه جزیره نمیدونم خضرا، جزیره کجا چیکار شده، اصلا راست و دروغش معلوم نیست. ادعاهای ملاقات با حضرت هم راست داره و هم دروغ، دروغاش بیشتر از راستاش، دروغاش بعضیش عمدی است، بعضیش عوام فریبانه است، یعنی بعضیاش هم عوامانه است نه عوام فریبانه، بعضیاش اشتباه مصداقی است، توهم است. اما وظیفه ما اینه هر کس ادعای علنی و عمومی کرد در مورد ملاقات نباید پذیرفت. ادعای علنی بلنگو دستش گرفت تو جامعه که من حضرت رو دیدم، ارتباطم دارم، وظیفه نداریم ما قبول کنیم حرفشو. نمیگم دروغ میگن همشونا، وظیفه ما این نیست که حرف کسی رو قبول کنیم و تایید کنیم. یا کسی گفت من ارتباط دارم، گفتن همین پس فردا 6 ماه دیگه 2 سال دیگه میاد، نه. اما امید چرا؟ آخر عرضم در آخرین دلیل و توقیعی که از خود حضرت در منابع ما نقل شده که خطاب به آخرین نائب خاصشون بوده، جناب علی ابن محمد، که تقریبا 6 روز قبل از مرگ این آخرین نائب خاص بود، از ایشون نقل شده، از حضرت که در منابع نقل شده در اون توقیع که ایشون فرمودن آخرین نائبشون که دیگه به عنوان جانشین خودت کسی به کسی وصیت نکن، دیگه نام هیچ شخصی برده نشه به عنوانی که نائب منه یا با من مرتبطه، دیگه نام هیچ شخص خاصی برده نشه، هیچ کس نیابت خاص دیگه نداره از طرف من، و از این پس ظهوری نیست مگر پس از اذن خداوند، و این اذن نخواهد آمد مگر پس از مدتی طولانی که جهان شاهد قساوت قلب ها خواهد بود، خشونت ها و بیرحمی ها و جهانی پر از ستم در پیش است. از شیعیان ما هر کس که پس از این آمد و مدعی دیدار با ما و ملاقات با من شد، او دروغگوست. ولا حول ولا قوة الا بالله. این آخرین سندیه که در منابع توقیع حضرت نقل شده. این تکلیف ما رو روشن میکنه. نمیگیم کسی ملاقات نمیکنه، حتما کسانی با حضرت ملاقات داشتن و دارند و خواهند داشت. اینایی که مغازه باز میکنن، خود حضرت ازشون نقل شده که فرمودن تکلیف روشنه. من ادعا المشاهده، ببینید آقا اینا روایات ماست، دستور ماست. آقا اینا که ادعای ملاقات میکنن چیکار کنیم؟ من ادعا المشاهده قبل خروج، قبل خروج چه و چه، هر کس ادعا کنه حضرت رو دیده قبل از او علائم آخر الزمان که دیگه نهضت داره به پا میشه، فهو کذاب مفتری، دروغگوست و داره افترا میزنه و راست نیست. این توقیع رو شیخ صدوق در کمال الدین با سند نقل میکنه، مرسلم نیست. شیخ طوسی از ابن بابوی نقل کرده، میگه اخبرنا جماعتون، یکی دوتا نبوده، خبر از یک طریق نیست، گروه زیادی این خبر رو نقل کردن برای من. تکذیب وقات، وقت گذار، کسی که میگه این وقت میان، تکذیب مدعیان رؤیت، ما در این باب روایات و دستورات صریح داریم، معقولش هم همینه و الا دکان بازار پیش میاد. البته هیچ روایتی نداریم که ملاقات نخواهد بود، اما راجع به ادعاش عرض کردن. علی رغم این همه دستورات اکید، باز در طول تاریخ این همه متمهدی، یعنی مهدی های قلابی پیدا شدن، مدعیان مهدویت مکرر پیدا شدن، مفاسد بار آوردن، فرقه سازی کردن، بدعت گذاری کردن، سوء استفاده ها، همه به خاطر این بود که این اصل شرعی، دستورات شرع رو در باب مهدویت و انتظار رعایت نکردن. شریعت اینه، اینو رعایت نکردن. اون چه که به نام انتظار در عصر غیبت از ما خواستن که منتظر واقعی رو نشون میده، اوصافی است که به تکلیف خودمون در عصر غیبت و در عصر انتظار به این اوصاف باید عمل کنیم و متصف باشیم. مثلا حضرت امیر راجع به یاران حضرت، یاران حضرت حجت فرمودن رجال مؤمنون، ببینید این صفات رو به وجود بیار تا بشی جزء یاران حضرت. رجال مؤمنون، افراد مؤمنن، عرف الله حق معرفته، الله رو میشناسن به معرفت حقیقی و درست، خداشناسی درستی دارن. و هم انصار المهدی فی آخر الزمان، یاران مهدی در قیام آخر الزمان خداشناسان بزرگند، خدا رو درست میشناسن، معارف معرفت دارن، خداشناس حقیقی و صاحب معرفت، اونا میتونن یار مهدی باشن. بنابراین یک معیار خداشناسی صحیحه، معرفت دینی درست. در روایت دیگه میفرماد راجع به یاران حضرت کیایند، ببینید این صفات رو در خودمون ایجاد کنیم بشیم یار حضرت و منتظر. کأن قلوبهم زبر الحديد لا یشوبها شک فی ذات الله، قلب‌های بسیار محکم و به لحاظ معرفتی شک ناپذیر، شک نمی‌کنن هرگز در اینکه خداوند هست و حی و حاضر و برای او کار کنند. در روایت دیگه میگه، میفرماد که پیامبر فرمودن طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی، خوشا آنان که قائم آخر الزمان رو درک کنند و در حضور قبل قیامه، این تعبیر خیلی مهمه، قبل از قیام آخر الزمان بتوانند او رو درک بکنند. کیایند؟ فرمودن کیایند که قبل از قیام حضرت رو درک میکنند.
پیامبر فرمود کسانی که این صفاتو دارن، یعنی همین الان شما میتونید باشید. یتولا ولیه، خدا و یا دوستان خدا رو دوست داشته باشن. و یتبرع من عدوه، از دشمنان خدا و حق بیزار و متنفر باشن. یعنی دوستی و دشمنی هاشون بر اساس اعتقادات و توحید و عدالت باشه، نه بر اساس منافعشون، قهر و آشتی هاشون، مسائل شخصی و تعصبات و گروهی و اینا نباشه. و یتولى الائمة الهادية من قبله، و رهبران هدایت بخش قبل از حضرت رو، اونایی که حاضر بودن، اونایی که بودن دیگه، اونایی که غایب نبودن، خطشون رو که میشناسه، اون خط رو در زندگی طی کرده باشن. اونایی که به دستورات قبلی ها عمل کردن، به دستور بعدی هم عمل میکنن، نه اونایی که به دستورات قبلی عمل نکردن میگن آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا چیکار کنه؟ خب تو که به دستورات قبلی عمل نکردی، به دستورات جدید میخوای عمل کنی؟ پیامبر فرمود یتولى الائمة الهادية من قبله، بعد پیامبر فرمودن اولئک رفقائی، اونا یاران منم هستند، و ذو ودی، دوستداران منن، عشق منن، عاشق منن و معشوق منن، و مودتی و اکرم امتی علیه، با کرامتترین افراد امت پیش من اونای هن. کسانی که در عصر غیبت اینجوری هن، قبل قیامه. یعنی شما میتونی کریمترین افراد باشی پیش پیامبر خدا در حالی که ظهور حضرت را هم چیه؟ ندیدی، در عصر غیبتی. تو روایت همینطور خستگی ناپذیرن، اینا تقوا دارن، شجاعت دارن، شهادت طلبن، امر به معروف نهی از منکر میکنن. و این انتظار، آخرین جمله، این انتظار، پس بنابراین جنبندی، این انتظار یعنی این صلاحیت ها رو در خود و در جامعه حتی الامکان ایجاد کنیم، در خودمون، خانوادهمون، جامعهمون و در جامعه جهانی در سطح دنیا. انتظار فرج از یک حالت قلبی و از دعای فرج شروع میشه، ولی به اونجا تمام نمیشه. با دعای فرج از اونجا شروع میشه، شامل موضع گیری و عمل، عمل صالح، جهاد فردی و اجتماعی در عرصه اخلاق، سیاست، اقتصاد، علم، خانواده، تو همه عرصه ها، همه انواع جهاد میشه. همش هم باید در راه خدا و حق و عدالت باشه، نه برای منافعمون. رعایت عدالت از جمله در عرصه اختیاراتی که هر کسی داره در عصر غیبت. شما دانش آموزی، معلمی، کاسبی، چیکاره‌ای، کارگری، هر کس هر جا هست، اگر منتظر عدالت جهانی است، پس یعنی باید در حیطه خودش عدالت رو اجرا. میشه کسی در اختیارات خودش، در سطح اختیارات خودش عدالت رو اجرا و رعایت نکنه، بگه من منتظر عدالت جهانی ام؟ دروغ میگه دیگه، دروغ میگیم، لذا خیلیامون دروغ میگیم. اگر انتظار مهدویت سوء فهم و سوء استفاده بشه، بشه مغازه اقتصادی سیاسی، ما خودمون مصداق دجال میشیم، خود ما دجالیم. زمان ائمه هم چنین کسانی بودن. امام رضا علیه السلام فرمودن ان ممن، در محضر امام رضا هستیم، این روایت رو عرض بکنم، آخرین روایت، ان ممن یتخذ مودتنا اهل البیت، از اونایی که مودت و محبت ما اهل بیت رو قبول دارن، لمن هو اشد فتنتن علی شیعتنا من الدجال، بعضیاشون هستن که از دجال پلیدترن، با اینکه دوستدار ما هم هستن. دقت کردید؟ روایت از امام رضا علیه السلام، وقتی میرین زیارتشون حواستون باشه به روایت. فرمودن بین دوستداران ما، کسانی که واقعا هم اهل بیت دوست دارن، کسانی هستند که به لحاظ ایجاد فتنه در امت از دجال بدترن، به زیارت ما ممکنه بیان. پرسیدن آقا چرا اینا از دجال بدترن؟ فرمود چون اینا حق و باطل رو با هم مخلوط میکنن، مردم رو به اشتباه میندازن، مردم رو نسبت به اصل ارزش‌های دینی به شک میندازن، مؤمن و منافق رو مخلوط میکنن و غیر قابل شناسایی. اون چه که ملاک است، آمادگی دائمی، انتظار، جهاد دائمی، تهذیب نفس دائمی، ارتقاء عقل دینی و تلاش عملی در عرصه فردی و اجتماعی است با حد اکثر قوا در جهت خدمت به توحید و عدالت. میپرسن که ما چطور، شما به روایات ما استناد میکنیم، چطور ما بفهمیم که کدوم روایت درسته؟ درسته؟ درست فهمیدم؟ میگن چرا به دلایل عقلی. ببینید، ما برای مسئله هم دلایل عقلی داریم هم نقلی، منتها دلایل عقلی وارد جزئیات چیه نمیتونه بشه، چون اصلا در اختیار و در عرصه کشف عقلی نیست. کلیات اصل مسئله که اگر خداوند مثلا این عالم رو آفریده و هدف تحقق انسان توحیدی و عدالت است، اگه این تحقق پیدا نکنه، فعل خداوند، مثلا حکمت خدا، عدالت خدا، رحمت خدا زیر سوال میره. اصل این قضیه که باید یک همچین اتفاق بیفته رو میشه دلیل عقلی آورد، یا مثلا اینکه چرا ایشون باید معصوم باشه. میتونی استدلال عقلی کرد که چرا کسی که میخواد عدالت تام جهانی برقرار بکنه باید شخصا به طور کامل عادل باشه، یعنی هیچ گناهی نکنه و خطایی نکنه، باید معصوم باشه. غیر معصوم چرا نمیتواند عدالت مطلق برقرار کند؟ اینا برهانی میشه، برای اینا استدلال میشه کرد. حالا اینکه چقدر عقل محض، چقدر جزء مباحث عقل مستقل، چقدر مستقلات عقلی است، چقدرش غیر مستقلات عقلی است، بحثه. اما برای جزئیاتش که نمیشه دلیل عقلی آورد. مثلا برای اینکه اون ظهور ناجی آخر از زمان کیه، فرزند کیه، چه خصوصیاتی داره، چه شعارهایی داره، شما چه دلیل عقلی میتونی بیاری؟ اصلا در دسترس فهم عادی بشری نیست. اینا اخبار الهی است که از بالا باید برسه، از پیامبر، از اهل بیت و رسیده. بنابراین تمام سوالات رو با عقل بشر کافی نیست برای جواب دادنش. کلیات و مبانیش رو با عقل میشه جواب داد، اما در مورد جزئیات شما باید اطلاعات اضافی داشته باشی. همونطور که شما با تجربه علم تجربی نمیتونه کار برهان عقلی رو بکنه، یا برهان عقلی نمیتونه کار تجربه رو بکنه. ببین مثلا اگه آقا یک کسی فیلسوف ترین آدم دنیا ولی کور مادرزاده، شما با کدوم برهان فلسفی میخوای بهش مثلا رنگ آبی رو برش توضیح بدی؟ نمیشه دیگه. نه که این مشکل در گوینده است، مشکل داری که این سنخشی سنخی نیست. شما رنگ رو به قوی ترین فیلسوف عالم ولو کور مادرزاد، او باید دیده باشه رنگ آبی رو، وقت دیگه احتیاج به برهان نداره. پس بعضی از حقایق رو با عقل برهانی فلسفی میشود فهمید، بخششو نه، بخشی رو با تجربه حسی میشه فهمید نه با عقل، بعضی رو نه با تجربه حسی عادی میشه فهمید نه با استدلال عقلی میشه فهمید. مبناش نباید ضد عقلی باشه، محال نباید باشه، اما این که جزئیاتش چیه فراتر از درک عقلی بشره. اینو باید انبیاء، خداوند از طریق انبیاء باید خبر میده و از طریق اهل بیت و خبر داد. اما آیا تمام روایاتی که در مورد حضرت مهدی، اینا همه در یک سطح؟ نخیر، این روایات قوی داره، ضعیف داره، جعلی هم داره. چنانچه مثلا بنی عباس یه سری روایاتی رو جعل کردن در باب مهدویت که با خود اونا تطبیق پیدا کنه. روایات جعلی هم هست. تشخیصش با کیه؟ تشخیصش حتما با من شما، یعنی با کسی که توی فن کارشناس نیست، نیست. لذا یکی از خطاهای بزرگ اینه که یه عده‌ای میرن همطوری کتاب باز میکنن، حدیث برمی‌دارن میان میگن. کی گفته حق داری هر حدیثی رو نقل کنی؟ اصلا همه احادیث سندش دقیق نیست. بعضیا قوی‌تره، بعضیا ضعیف‌تره. بزرگان به بعضی از اینا خودشون عمل نمی‌کنن. تو از کجا میفهمی کدوم قویه کدوم ضعیفه؟ تازه اونایی که قویه معنی همه احادیث رو هر کسی متوجه درست نمیشه، دچار سوء فهم میشه، حدیث داره یه چیز دیگه ای میگه، یه چیز دیگه ای میفهمه. اینا سواد میخواد، دانش میخواد، زحمت میخواد. آقا چطوری یک درد دندان شما میگیری، دندون درد میگیره، میخوای دندون تو اصلاح کنی، باید بری پیش یک کسی که 20 سال درس خونده دیگه، از اول ابتدایی تا عمرش 20 سال زحمت کشیده، دندون تو دست یک آدم چی نمیدی؟ وقت چطور اعتقادات تو دست آدمای بی سواد بدی؟ یعنی کل ایمان و عقاید ما از یه دندون ما ارزشش کمتره؟ دندون درد میگیره میری پیش دکتر متخصص 20 سال کار کرده. آقا راجع به آیه، حدیث، اعتقادات اینا سوال داری، همونجور یک کتابو برام داره، یه روایت رو همونجور میخونه، خودش هم هرجور دلش میخواد معنی میکنه، نتیجه هم میگیره، مصداقش هم تعیین میکنه. نخیر آقا، اینا کارشناس، اینا مجتهد میخواد. قبلا رسم بود در حوزه ها، برید ببینید بزرگان مثلا میگه که فلانی 30 سال 20 سال درس خونده پیش 5 تا استاد، بعد میگه که من از استادم فلانی که همه میشناسینش اجازه گرفتم که این 5 حدیث را نقل کنم، همین، نه 550 تا و 500 تا، این 5 حدیث رو استاد من به من اجازه داد، چون سندش قطعی از نظر ما، معنیشم فهمیدم من. ایش استاد منم از استادش اجازه داره، اونم از استادش، یه مرتبه ببینی. خب برای نقل 5 تا حدیث سابقا اجازه میدادن که طرف سواد داشته باشه، بفهمه معنی روایت، سند رو بفهمه، قرآن رو بفهمه، حدیث رو بفهمه، این روایت رو کنار بقیه ی آیات روایت بگذاره. هم اسلام که همین یه روایت نیست که تو برمی‌داری. وقت کسانی که اصلا سواد خوندن درست یک جمله ساده عربی رو ندارن، فارسیش هم معلوم نیست بعضیا، یه مرتبه صاحب نظر بشن. اینجوری نیست، سواد میخواد، دانش میخواد، آقا زحمت میخواد، تمام علوم زحمت میخواد، علم دین زحمت نمیخواد؟ علم دین به خدا بیشتر زحمت میخواد. علم دین، دانستن این حقایق و این عقاید و این استدلال ها و این همه دامنه های وسیع معلومات، از هر نوع کار زحمتی که پزشک و مهندس و معمار و فنی و اینا میکشن از همه اینا بیشتر زحمت میخواد. البته من نمیگم هر کس داره تو حوزه درس میخونه داره همینقدر زحمت میکشه، نه، اونجاهایی هم تو حوزه هم مثل جاهای دیگه آدمای تنبل زیادن که درس نمیخونن فقط معممن. نه، اونایی که درس میخونن زحمت میکشن. آقا آدمای 40-50 سال شبانه روز دارن کار میکنن، بعضیا شبانه نمیخوابن روزا کار میکنن یک سره. بعد این یک اظهار نظر میکنه، مثلا 20 تا علم رو طرف کار کرده، از فقه و کلام و حدیث و تفسیر و عرفان و فلسفه و کلام و رجال و درایه و اینا، این 20 سال 30 سال کار میکنه، ایشون نظری دادن، یا آقای مزرا رسیده، اونم یک نظر، تقی و نقی هم یک نظری بدن، بنده و شما هم یک نظری میدیم. مگه اینجوریه؟ تشخیص احادیث، معنا کردن حدیث، معنا کردن میخوای من آیه و حدیث، حتی آیه حدیث براتون بخونم؟ از این جلسه میرین بیرون همتون بیدین باشین؟ میخواید بخونم؟ بله؟ شما همیان بیدین هستین دیگه، از این بیشتر چی؟ نه ببینید، میخوام بگم که کتاب باز کردن و معنی کردن کار آسونی نیست. بنده میتونم، نه که بنده، خیلی هم میتونن جلسه ای تشکیل بدیم با خوندن آیاتی از قرآن و روایات کار بکنیم که وقتی از این جلسه میری بیرون نسبت به اصل دین شک کرده باشه، بگه عجب دینی، نه عقل توشه، نه اخلاقه، نه عدالت، نه انسانیت، نه انصافه. میشه این کار رو کرد. آدمای بی سواد این کارو ناآگاهانه میکنن، آدمای فاسد این کارو آگاهانه میکنن. این کار شدنیست. فهم مسائل آقایون دوستان مشکل دیگه، از آنم میشه. دیگه حالا او رو انقدر همه گفتن، همون که خودت میدونیه دیگه. بریم، ما که حاضریم، اینا ول نمیکنن. صلوات.